پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دیروز در ژنو تشکیل جلسه داد. این پول ها از جمله 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک است که پس از حاکمیت طالبان از سوی امریکا منجمد شده بود. ایالات متحده در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که نیم این پول را برای مصرف جهت کمک اقتصادی به افغانستان به صندوق امانت در سوئیس انتقال می دهد، اما 3.5 میلیارد دلار دیگر هنوز هم نزد امریکا منجمد است. در 8 ماه اخیر حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان باختند. گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قبل مسئولان ترافیک می افزاید که بیش از 1000 نفر دیگر در این رویدادها زخمی شدند. علت اکثریت این حوادث خرابی سرکها و بی احتیاطی رانندگان دانسته می شود. روسیه به اجلاس بین المللی امنیتی میونیخ 2023 دعوت نمی شود. کریستوف هیوزگن، دیپلمات آلمانی و رئیس این اجلاس، این سخن را در توییت دیروز خود گفت و نوشت که به روس‌ها زمینه تبلیغات دادن خواهد شد. اجلاس میونیخ که مسائل مهم امنیتی و نظامی در جهان را مورد بحث قرار می‌دهد، در فوریه 2023 آغاز می‌شود و 3 روز ادامه می‌یابد. کشورهای غربی روسیه را بعد از حمله به اوکراین در ماه فوریه تحریم کردند. نیروهای سپاه پاسداران در ایران همزمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی سیاسی در این کشور از حملات راکتی بر مراکز کردها در شمال عراق خبر می‌دهد. حکومت ایران مخالفین کرد خود را به دامن زدن به این ناآرامی‌ها متهم می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، مراکز رهبران حزب کومله و حزب دموکراتیک کردستان ایران در نزدیک میدان هوایی اربیل در عراق هدف قرار گرفتند. محمد نظیف قادری، یک عضو حزب کردستان ایران که در یکی از این حملات زخمی شده بود، دیروز جان باخت. و در مسابقات جام جهانی، عربستان سعودی آرژانتین را 2-1 شکست داد. گل آرژانتین را در دقیقه 10 لیونل میسی به ثمر رسانید، اما در دقیقه 48 صالح الشهری و در دقیقه 53 سالم الدوسری هر یک برای تیم سعودی یک گل به ثمر رسانیدند. قرار است بازی دوم نیم ساعت بعد میان دنمارک و تونس آغاز شود. پایان اخبار. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پارلمان اروپا از وخامت وضعیت زنان در افغانستان هشدار میدهد.
با وجود تعهدات برای مسئولیت حقوق زنان، پیشرفت های چند ساله به عقب روان است. پارلمان اروپا به مردم افغانستان متحد است، نه برای کسانی که حاکم شدند.
از وضعیت دهقانان پروان هم گزارش داریم.
بسیار ضرر کردیم، ما تخم اصلاح شده صحیح نمه، حاصل صحیح نداریم دیگه، باز بسیار بازارش حال سقوط کرده.
بازی های جام جهانی فوتبال را نیز دنبال میکنیم.
برای اولین بار در جام جهانی رویایم به واقعیت پیوست، اما این رویا لذت بخش می بود که اگر بازی را برنده می شدیم.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می شنویم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روبرتا ماتسولا رئیس پارلمان اروپا میگوید با گذشت هر روز حقوق زنان در افغانستان با تهدید روبرو می شود و آینده ایشان نامشخص است. او روز گذشته در مراسم افتتاح نشست عمومی پارلمان گفت که هنوز هم برای دختران مکاتب متوسطه اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و طالبان تلاش می کنند که زنان عقب بمانند. در همین حال کرن دکر شارژ دافر مأموریت دیپلماتیک امریکا برای افغانستان هم روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود یک بار دیگر خواستار آزادسازی ظریفه یعقوبی و همکارانش از سوی طالبان شد. از سوی دیگر فعالان حقوق زن از جامعه جهانی می‌خواهند که برای مسئول شدن حقوق زنان و دختران گام‌های عملی بردارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس پارلمان اروپا میگوید زندگی دختران و زنان افغان در افغانستان متوقف است. روبرت آماتسولا روز گذشته در مراسم گشایش نشست عمومی پارلمان اروپا گفت پس از 15 ماه از سقوط کابل زنان بیشتر از اجتماعات و امورات عامه به دور رانده شده و از رفتنشان به محلات عمومی جلوگیری می شود. او با اشاره به بسته ماندن مکاتب متوسطه برای دختران در افغانستان افزود که طالبان تلاش میکنند زنان عقب بمانند.
با وجود تعهدات برای مسئولیت حقوق زنان پیشرفت های چند ساله به عقب روان است. پارلمان اروپا به مردم افغانستان متحد است، نه برای کسانی که حاکم شدند. طالبان میخواهند که زنان به عقب بمانند، اما ما میخواهیم که آنها پیشرفت کنند. تا اینکه جای مناسب خود را در جامعه پیدا نکنند، ما با بلند کردن صدای خود ادامه میدهیم.
رئیس پارلمان اروپا میگوید که حقوق زنان در افغانستان روز به روز با تهدید مواجه شده و آینده ایشان ناروشن است، اما طالبان این گفته ها را نمیپذیرند. و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت چون این چیزی وجود ندارد که نشان دهد حقوق کسی نقض شده باشد.
اسلامی امارت لخوان حسروان نسکوم برخو کسی
تلاش ها از سوی امارت اسلامی ادامه دارد تا به بخشایی که تا حال رسیدگی نشده است رسیدگی شود. دیگر این که عملی کردن قوانین کشور و یا هم عملی کردن قوانین اسلامی نقض حقوق کسی نیست.
مقام های طالبان در حال از عملی کردن قوانین سخن می گویند که تا حال برای حکومت فعلی خود اجنب قانون را اعلام نکردند. در کنار آن طالبان فعالان زن را هم بازداشت کردند که به باور قانوندانان با گونه مشروب برای مسئولیت حقوق خود صدا بلند کرده بودند. ظریفه یعقوبی یکی از این فعالان، خواهرش و به شمول آلیه عزیزی شماره از زنان دیگر هنوز هم در بند طالبانند. کرندیکر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان هم روز سه شنبه در صفحه تویتر خود یک بار دیگر خواستار آزادسازی ظریفه یعقوبی و همکارانش از سوی طالبان شده و گفته است زنانی که برای خواستن حقشان صدا بلند می کنند به افغانستان آسیب نمی رسانند، بلکه برعکس بازداشت های خودسرانه به افغانستان آسیب می رساند و این به هیچ وجه عمل صلح آمیز نیست. در همین حال یکی از فعالان زن که هنوز هم در افغانستان است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید برای تامین و مسئولیت حقوق زنان و دختران با جای عرف گام های عملی بردارد.
امروز زنای افغان، اطفال افغان حقوق اولیه خودش از دست داده. حق تعلیم نداره، حق تربیه نداره، حق گشت و گذار نداره. هر اون چیزی را که در زندگی خود میخواد تطبیق بکنه باید از روی دستور دولتی و رسمی بگیره. اجازه سفر نداره، اجازه گشت و گذار نداره، حتی اجازه گشتن با دوستای خودش، با محارم خودش، با خانواده خودش و بیرون از خانه نداره.
حکومت کنونی طالبان در حال به نقض حقوق زنان و دختران متهم است که آنان نه تنها اینکه به خواستها به سطح ملی و بین المللی در مورد مسئولیت حقوق زنان و دختران توجه نکرده اند، بلکه با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنان را بیشتر می سازند. از جمله می توان از وضع محدودیت های تازه و جلوگیری از رفتن زنان به حمام ها، پارک های تفریحی و باشگاه های ورزشی یاد کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس پارلمان اروپا میگوید طالبان میخواهند نقش زنان در جامعه را حذف کنند، اما اتحادیه اروپا میخواهد تا بانوان افغان رشد کنند. روبرتا میتسولا در توییت دیروز خود گفت که حقوق زنان افغان به شدت نقض میشود و آنها تحت فشار شدید قرار دارند. به گفته او زنان و دختران در افغانستان در بستر نوشتی به سر میبرند و زندگیشان هم متوقف شده است. در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اتمر، استاد پوانتون و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم که آیا این اظهارات رئیس پارلمان اروپا منجر به تغییر وضعیت زنان در افغانستان خواهد شد یا نه؟ وی در پاسخ چنین میگوید:
برداشت طالبا از وضع فعلی چیز دیگه است و برداشت جهان یک چیز دیگه. جهان و مخصوصا اروپایی ها در صدرزی هستند تا ذهنیت در رهبری طالبا تغییر بدن و اونا را از موقف فعلیشان که محدودیت های سر زنا، سر حضورشان در جامعه، در دولت، ممکنین بسته شدن مکاتب دخترانه اعمال میکنند، این یک مشکل است که ما فکر میکنم که بین جهان و بین طالب هاست. برداشت طالب هاست حکومت فعلی است که اونا از نظر ایدئولوژی به یک موفقیت دست یافتن و یه به تفسیر خودشان قسمه که برداشت خودشان از نظام اسلامی است اون عملی میکنند و به این ترتیب اونا به هیچ وجه زیر بار به اصطلاح فشارهای خارجی نمیرند. چنانکه رهبر طالب ها میگه پار زد و دیر روزم آقای متقی وزیر خارجه طالبای گفا گفت که گزینه فشار نمیتونه ما را از عقاید ما منحرف بسازه و ما را به تسلیم یا خواست جهان آماده بسازه. پس به این خاطر وید فکر میکنم که موقف طالبا در موضع فعلی ثابت میمانه و این فشارها تا ای که به حد نهاییش برسه و تا ای که طالبان مجبور به قبول فشارها و خواستها بسازه تا او سرحد پیش خواهد رفت.
طالبان اتو گفته میشه که استدلال میکنن که این موضوع حقوق زنا و موضوع مکاتب دختران بالاتر از صف ششم یک مسئله داخلی است، اما او طرف اگر ببینیم اگر پافشاری بر تطبیق اسلام و شریعت باشه در هیچ کدام کشور اسلامی دور و نزدیک چنین وضعیتی وجود نداره. مثلا در کشورهای اسلامی و عربی و غیر عربی زنا در سیاست سهم دارن، نقش دارن و هیچ کشور دخترها را از مکتب منع نکرده. استاد دی باره چی بگیم؟
یقیناً به این فکر هستم که برداشت را که طالب ها از شریعت اسلام داره متفاوت تر است از برداشت کشورهای اسلامی. در جهان اسلام مراجع مختلف فقهی موجود است، مثلا فتواهای مختلف موجود است. 57 کشور در دنیا کشورهای اسلامی هستند و یک تعداد از کشورها پیشرفته هستند، با جهان امروز دوش و دوش در پیشرفت و ترقی یک جا هستند، همردیف هستند و در اونجا که ما میبینیم خانم ها دوش و دوش مرد ها یک جای از حقوق مساوی برخوردار هستند.
برمیگردیم به اتحادیه اروپا، به پارلمان اتحادیه اروپا. پارلمان یکی از چهار ارگان مهم اتحادیه است. چقدر این پارلمان در تصمیم گیری های خارجی بلاک 27 کشور عضو نقش داره؟
فیصله که در پارلمان اروپا میشه تمام کشورهای عضو مجبور هستند از او اطاعت بکنند و از او پیروی بکنند. من فکر میکنم بلندترین مرجع وقتی که یک فیصله میکنه در اروپا این مورد پذیرش بر تمام کشورهای اروپایی است و فیصله از اینا نهایی است.
پارلمان اروپا یا اتحادیه اروپا استاد چه مکانیزمی در خصوص پالیسی خود به ارتباط افغانستان داره؟ اونا یک نماینده دارن، کدام مکانیزم دیگری هم است که او را به کار پردن؟
ما تا روزه ایتو چیز نمی بینم، صرف نماینده از اینا کوشش بکنه که امون ذهنیت ها را ارزیابی بکنه با جانب طالب ها و او را فوقتن فوقتن در گزارش های خود هم به مطبوعات میده و هم به پارلمان اروپا میده. عضو رابطه ناتو یا عضو ببخشید اتحادیه اروپا اینا نماینده خود دارند در مورد افغانستان و او نماینده کوشش میکنه که امو موارد را که در جامعه اروپا شریک بسازه که مورد توجه از اونا است. به طور مثال در این مقطع زمانی مسئله بسیار مهم که است مسئله حقوق بشر و حقوق خانم ها هستند و تلاش از این هایی که تا بتانند طالب ها را به این قانع بسازند که حقوق اقلیت ها، حقوق بشری و حقوق خانم ها را اینا مراعات بکنند.
محمد اسحاق اطمر، استاد پوانسون و کارشناس مسائل سیاسی، درباره وضعیت زنان و فشارهای بین المللی بر طالبان ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مرکز آموزشی کتاب و قلم نمایشگاه صنایع دستی زنان را در کابل برگزار کرد. این نمایشگاه برای 2 روز ادامه خواهد داشت. مسئولان این مرکز خصوصی میگویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق زنان و دختران است که در بخش‌های مختلف این مرکز آموزش دیده و تولیداتشان را به نمایش می‌گذارند. شماره از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگویند که ایجاد چنین نمایشگاه‌های زنان و دختران را تشویق می‌کند تا آینده‌شان را بسازند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برگزاری نمایشگاه برای صنایع دستی زنان و دختران از سوی یک مرکز خصوصی در کابل. این نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات که روز گذشته از سوی مرکز آموزشی خصوصی کتاب و قلم آغاز شده بود، امروز هم ادامه داشت. زینب محمدی رئیس این مرکز آموزشی و برگزار کننده این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت هدف آنان تشویق زنان و دختران است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند.
دیروز ما فراغت دور سوم ما را داشتیم از امی بخش حرفوی ما و به خاطر تشویق کردن امی خانمایی که در می چند دوره همراه ما همکار بودند آمدند و ورکشاپ های شش ماهه ما شرکت کردند و درس یاد گرفتن. به خاطر تشویق از اونها ما به یک نمایشگاه یا یک بازارچه بسیار خرد راه اندازی کردیم که اینا بتونن هم محصولات دست داشته خودشان به نمایش بگذاریم.
بانو محمدی میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه ها در شرایط امروزی نیاز جدی است و باید در این بخش با زنان همکاری شود. زینب محمدی رئیس مرکز آموزشی کتاب و قلم میگوید در این نمایشگاه 5 غرفه وجود دارد که در آن تولیدات دستی زنان در بخش‌های خیاطی، دستدوزی و مواد خوراکی به نمایش گذاشته شده است. با گفته او در حال حاضر زنان افغان به حمایت نیاز دارند و نباید از نظر انداخته شوند. زهرا یک تن از شرکت کنندگان این نمایشگاه که دانش آموز مرکز آموزشی کتاب و قلم هم است میگوید دسترسی دختران به تمام حقوقشان حقشان است و باید زمینه آن فراهم شود. او که دانش آموز صنف نهم مکتب هم از بر رادیو آزادی گفت آیشه گل بازدید کننده این نمایشگاه میگوید
خبر شدم که اینجا روز بازار را برگزار کردم، آمدم بعضی چیزا خریدم و بسیار لباسای خوبش از بخش باز، از بخش غذا، خوردنی ها، بسیار زیاد چیزای عالی آوردم بودن و یکان چیزا هم خریدیم.
مرکز آموزشی کتاب و قلم 14 ماه قبل از سوی یک تعداد زنان در کابل ایجاد شد. هدف آن در کنار آموزش برای دختران بازمانده از مکتب، آموزش برخی حرفه ها به زنان است. این نمایشگاه در حال برگزار می شود که با حکیمت دوباره حکومت طالبان در افغانستان دروازه های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. تعداد زیاد زنان که قبلا در ادارات دولتی وظیفه داشتند برکنار شده و هم محدودیت های دیگر بر آنان وضع شد. این وضع محدودیت ها بالای زنان و دختران در افغانستان واکنش های گسترده را به سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران غنی‌سازی یورانیم تا 60% را در یکی از تأسیسات اتمی خود آغاز کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این اقدام یک روز پس از آن روی دست گرفته شد که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواستار همکاری بیشتر شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که حکومت این کشور به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که غنی‌سازی یورانیم 60% را آغاز کرده است. به گفته تهران این یورانیم در پایگاه اتمی فوردو غنی سازی می شود. خبرگزاری نیمه دولتی اسنا گزارش داده که ایران طی نامه در مورد غنی سازی 60% یورانیم در ریکتور فوردو و سازمان بین المللی انرژی اتمی خبر داده است. تهران همچنین گفته که این اقدام در پاسخ به قطعنامه اخیر این سازمان روی دست گرفته شده است. هیئت مدیره سازمان بین المللی انرژی اتمی متشکل از 35 کشور پنجشنبه گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن خواستار همکاری فوری تهران برای بررسی آثار یورانیم یافت شده در 3 پایگاه اتمی آن کشور شد. یکی دیگر از شبکه‌های خبری ایران به نام SNN گزارش داده که تهران می‌خواهد سانتریفیوژهای جدید را در تأسیسات از تعیین طنز و فوردو نصب کند. خبرگزاری رویترز در ماه جون گزارش داد که تهران قصد دارد تا نو جدید از سانترفیوژها را نصب کند که توانایی رد بدل بین سطوح مختلف غنیسازی یورانیم را دارد. بر اساس توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران با کشورهای مقتدر جهان، این کشور تنها اجازه دارد تا سانترفیوژهای نسل اول با موثریت کم را در پایگاه هسته‌ای نطنز استفاده کند. سازمان بین المللی انرژی اتمی برای دومین بار در جریان امسال میلادی قطعنامه مربوط به بررسی برنامه های هسته ای ایران را تصویب کرد، اما وزارت خارجه ایران این قطعنامه ها را رد کرد و گفت که آنها انگیزه های سیاسی دارند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار زیادی از دهقانان در پروان که قبل از برگشت طالبان سبزخانه داشتند حالا از ورشکستگی می‌نالند. این دهقانان سبزخانه هایشان را در حکومت مخلوع جمهوریت با کمک برخی شرکت های حمایت کننده ساخته بودند. اما حال وضعیت چطور است؟ با این گزارش سر می‌زنیم به یکی از محلات در ولسوالی بگرام.
محمد مهدی دهقان 19 ساله محلی در داخل سبزخانه‌اش در ولسوالی بگرام سرگرم جمع‌آوری برگ‌های خشکیده بوته‌های مرچ است. سبزخانه‌اش پوشیده از پارچه‌های پلاستیکی با طول 20 متر و عرض 6 متر است. اما او به رادیو آزادی می‌گوید که حاصلاتش امسال رونق سال‌های پیش از بازگشت طالبان به قدرت را ندارد.
فعلا دیگه ما مصروف در گرین‌هاوس هستیم، یک گرین‌هاوس است که حاصلات مرچ جمع‌آوری میکنه. بسیار ضرر کردیم، ما تخم اصلاح شده صحیح نمه، حاصل صحیح نداریم دیگه. باز بسیار بازارش حال سقوط کرده. سابق که بود دیگه دولت کمک میکرد، تخم اصلاح شده میگرفتیم، کود و واردات صادرات بود دیگه. فعلا دیگه حالا از کسی خریداری نمیشه، تخم اصلاح شده نیست که اگه میخریم ما تخم خوبش نمیباشه، حاصل صحیح نمیده.
او از سالهای پربار و پر از درآمد شکایت میکند هنگامی که یک مؤسسه غیر حکومتی محلی به او و دیگر دهقانان در محلشان یاری میرسند.
سابق دیگه تخم از بوستان سبز خریداری میکردیم و کشت که میکردیم و باز حاصلات ما رو پس بوستان سبز با قیمت مناسب خریداری میکرد. حالا که بوستان سبز فعالیت نداره، محصولات ما رو با بازار بسیار با قیمت اندک میفروشیم. ما ترکاری باشه، میوه باشه، هر چیز باشه، ما دیگه از استفاده کردن نمیتونیم، سردخانه نداریم، بسیار قیمت بالا پس به خود ما میاد. اگر تقاضای از دولت همیست که توجه زیاد همین دهقان کنه، در حساب گرین‌هاوس ها کنه، همین دیگه توجه داشته باشه.
او نانآور خانواده 8 نفری است. از او پرسیدم که حال زندگیش را چگونه به پیش میبرد.
زندگی ما بسیار بدشواری پیش میرم، چون ما مصرفی را که در گرین‌هاوس ها میکنیم حاصلات صحیح به دست نمیارن.
چرا احساس ناراحتی را داری؟
دمی گرین‌هاوسی که شما فعلا به چشم میبینید با مبلغ 50,000 افغانی ما مصرف کردیم، از این 20,000 ما عاید کردیم دمی، چون حاصل صحیح نگرفتیم.
اگر این قسمی وضعیت ادامه پیدا بکنه چه فکر میکنید در موردش؟
وگی وضعیت ادامه پیدا کنه مثل ما سایر دهقین بسیار دشواری ها را هم دهقین دارن. مردم خیلی دشواری های زندگی را تجربه میکنن، کار و بار نیست. زندگی به دهقین دشوار میشه، چون مصرف میکنن، کود مصرف میکنن، تخم اصلاح شده میارن، زحمت خیلی میکشن، ولی حاصل عجیب برداشت کردن نمیتونن.
محمد مهدی تنها دهقان نیست که از خرابی و وضعیت اقتصادی شکایت و نگرانی دارد. محمد فرهاد 35 ساله دهقان محلی دیگر نیز حکایت مشابه دارد.
تخم اصلاح شده را ما از بوستان سبز نمی، تخم رومی و گندم و این چیزا را می داد. باز پس وقتش رومی ما که می رسید از پیش ما بسیار به قیمت خوب می خرید از پیش ما، اوجا رو به از پیشش جور می کرد. امسال دیگه نتانستیم کده، بازار خراب است. امسال رومی تا 35 رو پا 25 رو پا هم رسیده بود سیرش. بوستان سبز که می بودی جا بسیار بلند رومی را می خرید، تقریبا 1.5 صد می خرید، 2 صد می خرید.
عبدالواسی حکیمی عامر فارم‌های تحقیقات شرکت بوستان سبز است. او میگوید که از دهقانان حمایت می‌کردند تا حاصلات معیاری و با کیفیت داشته باشند.
اینجا میوه‌جات خشک و تازه بسته‌بندی می‌شد و همچنان دیگر فامریکه راب و جوس ماموقت داره. زمان جمهوریت که بود به تعداد 400 نفر در داخل گرین‌هاوس میگه فامریکه جوس، فامریکه راب فعالیت داشتن و کار خود پیش می‌بردن و در باغ هم به تعداد 60 نفر کارگر داشتیم که 2 شفت البته پیش می‌بردن.
اما عبدالواسی حالا از ورشکستگی در کارشان میگوید که با برگشت طالبان به قدرت روند صادراتشان از جمله میوه و سبزی قطع شده و کارگرانشان بیکار شده اند.
در او وقت که بود 16,000 مستفیدین دهقان داشتیم در تمام ولایت های افغانستان، تخم خواهی اصلاح شده و پراصل به دستشان قرار می دادیم. بعد از او کاهیت می کردن، دوباره ما خریداری و جمع‌آوری می کردیم، در مرکز دستبندی ما این را به خارج صادر می کردن.
اما حالا وضعیت تغییر کرده.
فلحال اینمی آیده ما نداریم، به خاطر که از بازارهای جهانی ما باز ماندیم و بازارهای داخلی ما که هستن چندان بازار داخلی نداشتیم که امسال متاسفانه به غیر از این که ما آید نداشتیم که تا مصرف کارگر خود پوره نکرد.
مسئولین اداره زراعت ولایت پروان میپذیرند که دهقانان در این ولایت با مشکلات روبرو شده اند. مولوی محمد رحیم رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در ولایت پروان تقریبا 456 دانه سبزخانه های بزرگ و کوچک موجود است که 373 دانه آن فعال و متباقی غیر فعال است. کوشش ما است مثل سردخانه کلان پروان بستان سبز کاس مثل نیواری جستجو کلگی مسئولین ما میکنه به سطح وزارت ما، به خاطر که به بستان سبز وزیر ما آمده، کوشش کل مسئولین امی است که می بستان سبز اون چالان شوه تا که مردم ما از بیکاری به کار مصروف شوه، دیگه مشکلات ده حقین ما حل شوه.
ولایت پروان پایتخت کابل را به شمال کشور وصل می کند. بسیاری از ساکنان این ولایت پیشه دهقانی دارند و نیازهای ابتدایی خانواده‌هایشان را از کشت و حاصلات زمینشان برآورده می کنند. اما حالا بسیاریشان از ورشکستگی و افزایش فقر می نالند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال در اصل یک رویداد مهم ورزشی است، مگر آنچه در حاشیه آن رخ می دهد کم از رویداد اصلی نیست. رسانه های بین المللی از حاشیه های جام جهانی قصه های زیاد نشر کردند. یکی از این قصه ها در بازی های دیروز دوشنبه جام جهانی در جریان مسابقه آمریکا و ولز رخ داد. تیموتی وی جوان در تیم ملی آمریکاست که اولین و یگانه گل را به ثمر رسانید. او پسر رئیس جمهور کنونی لایبریا است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
تیموتی وی متولد سال 2000 میلادی در شهر نیویورک، عضو تیم ملی فوتبال آمریکا، دیروز در بازی با تیم ویلز اولین توپ را وارد دروازه تیم رقیب کرد. او در دقیقه 36 با پاس که از طرف کریستیان پولیشیچ گرفت گل زد. پدرش جورج وی، رئیس جمهور لایبریا، هم در جمع تماشاچیان در استادیوم ورزشی قطر حضور داشت. جورج وی نیز یک بار با عنوان بهترین بازیکن سال فیفا انتخاب شده بود. او که 56 سال عمر دارد، از سال 2018 میلادی به این سو به حیث رئیس جمهور لایبریا انتخاب شده و پیش از آن رئیس مجلس سنای آن کشور بود. همزمان انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم تماشاچی بازی میان تیم فوتبال ایالات متحده و ویلز بود و دیروز در قطار تماشاچیان نشسته بود. تیم فوتبال آمریکا به همت تیموتی با پیروزی نزدیک شد، اما در دقیقه 82 بازی واکر زیرمن از تیم آمریکا در برابر گارد بیل بازیکن ویلز فاول زد و در نتیجه آن به بیل شوت پنالتی داده شد که در نتیجه یک گل زد و بازی را مساوی ساخت. تیموتی وی در مصاحبه با اسپین که از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر شد گفت که با به سر رساندن این گل یک آرمان بزرگش برآورده شد. از یک طرف آدم حس خوبه داره و از طرف دیگر حس بد، به این معنا که چرا در این مسابقه پیروز نشدیم، اما خیلی لذت بردم که اولین گولم را به سر رساندم. برای اولین بار در جام جهانی رویایم به واقعیت پیوست، اما این رویا لذت بخش می بود که اگر بازی را برنده می شدیم. بهتر است که در مورد آن مثبت فکر کنیم، باید دوباره تمرین نماییم و اشتباهاتمان را اصلاح کنیم.
Hopefully come out much better.
T تیم ملی فوتبال امریکا روز جمعه به مصاف تیم فوتبال انگلستان می رود. تیم پرقدرت انگلستان در بازی دیروز جام جهانی ایران را 6-2 شکست داد. تیم های امریکا و ایران در 29 ماه نوامبر به رقابت می روند. جام جهانی فوتبال سال 2022 میلادی در قطر به روز یکشنبه برگزار شد و تا 8 ماه دسامبر دوام می کند. بازی های فوتبال جام جهانی قطر در 8 استادیوم ورزشی این کشور برگزار می شود. 32 تیم ملی کشورها در 8 گروه تقسیم شده و هر گروه شامل 4 تیم است.